بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نکاح از کتاب‌هایی است که همه روایت زیاد داره، بحث‌های روایتی که عمده فقه به او قائمه درش هست و هم بحث‌های علمی سنائی درش هست و هم محل ابتلاء نو هست. مشهد ما بودیم آقای واعظ‌زاده که قسم نکاح جامع الاحادیث را گویا اصلش ایشون نوشته باشه. می‌فرمود مرحوم آقای بروجردی که دستور دادن برای تنظیم این کتاب، من مشهد بودم یا کجا، نامی مرحوم داشتن که برای شما کتاب نکاح را ما در نظر گرفتیم، تعیین کردیم. ایشون میگفتن من در جواب نامه ایشون نوشتم این را ما به فال نیک میگیریم، چون عیال نداشت اون وقت. گفت خود آقای بروجردی خیلی خندیده و در جلسه هم نقل کرده و فلان کس اینجوری نوشته. حالا شاید بعضی آقایون حالا به فال نیک بگیرن، اشکالی نداره کتاب نکاح را. کتاب النکاح، النکاح مستحب فی حد نفسه بالاجماع والکتاب والسنت المستفیزه بل المتواتره. قال الله تعالی و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. ففی النبوی المروی بین الفریقین النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی و عن الصادق علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام قال تزوجوا فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من احب ان یتبع سنتی فإن من سنتی التزویج. و فی النبوی ما بنی بناء احب الی الله تعالی من التزویج. و عن النبی صلی الله علیه و آله من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. ایشون بفرمان که به ادله سلاسه نکاح استحباب ذاتی داره، هم کتاب، هم سنت، هم اجماع. حالا اینو ما سابقا بحث کردیم که بعضی ها این را می گفتن اگر یه چیزی ادله‌ای در مسئله قطع نظر از اجماع باشه، اجماع خودش صلاحیت دلیلیت بالاستقلال نداره. اگر چون دلیلی مستقله که قطع نظر از ادله دیگر بشه استناد کرد، که اگر اون ادله خراب شد بشه به اون استدلال کرد. و اینا میگن چون مدارکی اگر برای اجماع در کار باشه، ما اگر مدارک را خدشه بکنیم پایه حرف از بین رفته، خود حرف ذاتاً ارزشی نخواهد داشت. لذا از شرایط صحت اجماع گفتن اینیست که باید مدرکی نباشه. اون وقت قهرن این بالاجماعهایی که در این جاها هست باید دلیلیت شأنیه داشته باشه، نه دلیلیت فعلیه. یعنی اگر کتاب و سنت اینها نبود در کار، نه که صلاحیت استناد نداشت. اگه کتاب و سنت اینها نبود، اجماع دلیل بود. یعنی چه چیزی روی مبانی این آقایون باید عبارت را تفسیر کرد؟ ولی ما این را مکرر عرض کردیم که نه، این مطلب تمامی نیست. اجماع چه مدرکی باشه چه غیر مدرکی باشه، اگر اتصالش به زمان معصوم ثابت شد، اون موقع ولو مدرکی هم باشه و خود مدرک صلاحیت استناد نداشته باشه، اون اجماع صلاحیت استناد پیدا میکنه. این رو ما مکرر عرض کردیم، چون دلیل برای اعتبار اجماع دلیل عمدش عبارت از تقریر معصومه. یه مطلبی محل ابتلا باشه و در تمام دوران معصوم هم که طبیعیه در همه حالات و همه ساعات که نبوده، لذا تمام احکامی که شدیدترین مطالب ضد طبیعه رو ائمه بیان کردن، چون همیشه همه آنات اینجور نبوده توی خلوت و جلوت و امثال اینا. اگر یه مطلبی اجماعی شد، اتفاقی شد و محل ابتلا بود زمان معصوم و ردعی از ناحیه معصوم نشد، خب مسئله طبیعیه که در تمام مدت که در کار نبوده علامت امضاست. پس اگر خود دلیل صلاحیت دلیلیت نداشته باشه، مدعا که متن فتوای مجمعین باشه، اون با نفس اجماع ثابت میشه اعتبارش. منتها خیلی موقع مسائل اجماعی که در بین متأخرین هست مستند به استدلالاتی است که متأخرین کردن و منتهی نمیشه این فتوا به زمان معصوم. اتصال به زمان معصوم چون پیدا نمیکنه، از این جهت شرط حجیت را فاقده. و اگر احیاناً در بعضی از امور مثل همین استحباب نکاح که از خود روایات اسئله خود روات، فقهای روات اینا سوالات کردن، جوابها شنیدن، از مجموعاً استفاده میشه که نظریه فقهای امامیه در زمان معصوم هم استحباب نکاح بوده. اون موقع حالا اگر ادله مناقشه بکنیم در خود ادله، اون اجماع را از حجیت نمی‌اندازه. خب پس یکی از ادله حجیت استحباب نکاح، استحباب طبیعی نکاح، اجماعه. یکیش هم که سنت مستفیضه بل المتواتره، که خب کسی مراجعه کنه میبینی که چقدر روایت در مسئله است. البته یه بحثی اینجا ما باید بکنیم. یکی هم کتابه. کتاب آیش را اینجا ذکر کرده و از سنت مستفیضه متواتر دو سه تایشون مثال روایت نقل کرده، ولی خیلی زیاده. آیه و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، زنهای بی شوهر، مردهای بی زن را شما برای اونا زوج تهیه کنید، دستور هست. و صالحین من عبادکم و امائکم، اون مربوط به منکمی را که داره تعبیر میکنه، یعنی از شما احرار، اون از صالحین من عبادکم و امائکم، اونم عبارت از مملوک ها. مملوک ها را هم زوج برای اینا تهیه کنی، مرد برایش زن تهیه کنی، زن کنیز برایش شوهر تهیه کنی. این را بعد هم ان یکون خطر این که حالا فقیرند و نمیشه اداره کنن، این هر خداوند وعده داده که نه یغنی هم الله من فضله، ذکر میکنیم. بعد این استدلال به آیه البته یه مقدمه هم داره، امر به این که شماها برید این کار را انجام بدید و برای اینا زنی تهیه کنید، از این استفاده میشه که ذاتاً یه مطلب ممدوح شرعه، مورد ترغیب شرعه. حتی دیگران دستور داده شما برای اینها زن تهیه کنید. خود اینا اگر بالمباشره بخوان اقدام بکنن و زنی بخوان برای خودشون تهیه کنن، شوهری تهیه کنن، از این عرفاً استفاده میشه، اون هم مورد ترغیب شارع مقدس هست. ولو به صراحه و به مطابقه راجع به چیز خود اونا نداره، راجع به دیگران گفته که شما یعنی چه چیزی کنید، ولی از این استفاده میشه، چیز ممدوحیه. حالا دیگه حتی دیگری هم اگر این کار حتی برای دیگران هم وظیفه است تا برسه به خودشون اولا هستن. مثل این است اگر بگن مردم را شما وظیفید اصلاح کنن، میفهمه عرف که اصلاح خودش در درجه اول مطلوب این است که اصلاح کنه، که به دیگران هم میگن شما اونا رو مصلح باشید اصلاح کنید. چجور این از این جهت استدلال برای این که این آیه دلالت داره بر استحباب طبیعی نکاح. منتهای مطلب هست که آیا به طور کلی دلالت داره که مقصودم همینه؟ وقت با این آیه که و صالحین من عبادکم و امائکم، انکهو رو در باره این گفته و صالحین من عبادکم و امائکم، این را با این چجور تطبیق بدیم و چجور از این استفاده کنیم؟ عموم را که مقصودم عمومه. این کلمه و صالحین سه تا احتمال داده شده، یکیش در تفسیر میزان که این مراد از صالحین یعنی از صالحین للتزویج مراد این باشه. خب این اگر مراد این باشه، خب این چه خصوصیتی داره در ایاما یه همچین قیدی نخوره و در من عبادکم و امائکم این قید را زده باشه؟ این تقریبا یه چیز توضیح واضح هست و اصلش که باید یک کسی باشه که صلاحیت تزویج داشته باشه و تفکیک بین ایاما و مملوک ها خیلی مستبعده در اونجا صلاح را معتبر کرده باشه، در قبلی معتبر نکرده باشه. صالحین للتزویج، این یه احتمال. یه احتمال دیگه عبارت از این است که ممکنه مراد این باشه که اینی که ترغیب شده مملوک ها برای اونا زن گرفته بشه یا شوهر، این مال افراد صالحشون. افراد اگر نادور باشه ممکنه یک نیرو و قوتی بگیرن، مشکلی در نظام اجتماعی اون دوره های که بالاخره قائم بوده مسئله عبد و حر، عبدی که لا یقدر و علا شی، وقت در اینجا بنا بشه زن بگیره و خائنم باشه، دست به دست بشن، یا زن شوهر بگیره و خود اون خائن باشه، صالح نباشه، ممکنه مشکلی در زندگی اجتماعی اون دوره مثلا فراهم می آورده، دعواهای بین ممالک و عبید و اینا مشکل ایجاد می کرده. بگن در اونجا اینی که دستور دادن افرادی که صالحن برای اونام شما زن تهیه کنید. اینم یه احتماله که این احتمال البته تقریب نکردن، این تقریب تقریبی بود که بنده عرض کردن، همین که صالح به معنای ظاهری خودش باشه که آقای در تفسیر میزان میگه این مراد نیست، همین دو کلمه بیشتر نیست، میگه این مراد نیست، صالح للتزویج مراده. دو کلمه این بحث را تمام کرده، هیچ بحث تقریبی برای مسئله نداره. چیز سوم که به نظر ما میامد و دیدم در تفسیر مجموع بیان اینام هست، یعنی بعد مراجعه کردم اونجا هم هست، و یعنی به کنز الدقایق که از مجموع بیان فرصت نشد مستقیم مراجعه کنم، این است که مراد از صالح صلاح هر چیزی به حسبه، و مراد عبارت از صلاح ایمانی مراده، چون در چیز منکم که مراد عبارت از همون مؤمنین و احرار مؤمنین و امثال اینا، اون خب دستور هست برای اینکه ازدواجی تهیه کنه برای شوهر یا زن. ولی ممالیک اینا هم از مسلمان ها بودن و هم غیر مسلمان ها استرقاق می شدن توی خود دستگاه معصومین، اینا نصارا و امثال اینا بودن که به عنوان ممالیک. اینی که برای اینا موظف باشه شخص زن تهیه کنه و سایر چیزا، این شاید برای مسلمین این وظیفه این باشه که مسلمان ها رو موظفه برای مردای مسلمان زن بگیره، برای زنهای مسلمان بله شوهر تهیه کنه. اما اگر غیر مسلمان باشه یه وظیفه داشته باشن مسلمین برای اونا زن تهیه کنن، شوهر تهیه کنن، ترغیب شده باشه به این کار معلوم نیست. و احتمال دیگر عبارت از اینه و علت این که صالح را در ایاما نیاورده، چون تو منکم صالح بودن دینی توش خابیده، ولی در ممالیک مسلمین اونا دیگه صلاح دینی توش نخابیده و حکمم این ترغیبات اینجور نیست برای غیر مسلمان هم یه همچین اقدامات دستور داشته باشه و آیه نازل شده باشه قرآن و ترغیبی شده باشه براش. و احتمال هست که مراد این باشه، احتمال بعید نیست. و اگر مراد معنای ثانی باشه خب اینو میشه، چون استحباب نکاح فعلا ظاهر قضیه این است که کار به مسیحی ها هم آیا اونا مستحب نکاح کنن یا نه اینا رو نظر نداره. مسلمین مستحب که نکاح بکنن، اون وقت فرقی نداره ما بین این که عبیدش باشه، اماعش باشه، احرارش باشه، همین از اینا. او این حساب میشه از آیه هم یه همچه استفاده بکنیم. چیو؟ خب این که مسلم بوده از اول چیز، این از چیزای محل ابتلا بوده، به عنوان وجوب هیچ کسی چیز نشده، نه خود شخص لازمه. چیو؟ یعنی خود شخص خود شخص هم واجب نیست، دیگران باید چیز کنه؟ چرا؟ مجرد خیلی هست در چیزهای دیگه میگه کار خوبی نیست و از روایات دیگه ای که هست معلوم میشه تجرب مذمومه، نه به نحو حرمت، از خود لحن روایات اینا و چیز خوبی نیست به عنوان اینکه تعذیر بشن، نمیدونم شلاق بخورن چیکار بکنن، اینا قطعا نبوده، سیرم برخلافشه، جز قطعیات این در تردیدی نیست درش. بین اجماع مسلمین بر عدم وجوب ذاتی نکاح هست، نه اشخاص خودشون عذب بودن، البته کراهتش از روایت استفاده میشه. این راجب کتاب سنت که روایات خیلی زیاد هست، تعبیری که اینجا داره از سنت المستفیضه بل المتواتره. در کلمه بل المتواتره مرحوم آقای داماد ایشون مناقشه ای داشتن در تمام این روایاتی که به عنوان تواتر نسبت داده میشه، که این کتب حدیثی که هست میفرمود بر این که هزار تا روایت هم داشته باشه، هر چند روایت هم باشه، این ما این را اصطلاحاً متواتر نمیتونیم بگیم، اشکال میکرد در اطلاق متواتر طبق اصطلاحی را که قوم دارن در متواتر. ایشون میفرمود بر این که حالا فرض کنید یه روایتی 100,000 حدیث راجع به یه موضوع در کافی هست، این 1,000 حدیثی که در کافی هست، ما که مستقیم این احادیث را از معصوم که نشنیدیم، ما تا برسته به معصوم وسائطی میخوره. نسبت به خود کافی شما بگید تواتر انتصاب به خود کافی هست، هزار تا روایت اگر از معصوم کسی نقل میکرد ثابت بود، نقله از معصوم اونم میگفتیم تواتر هست اگر ثابت بود نقله. ولی ما که الان میخواییم هزار تا روایت چیز کنیم، در تمام طبقات باید کثرت به جوری باشه که نفس کثرت منشأ قطع به واقعیت قضیه داشته باشه. ممکنه یه شیعی مقطوع باشه ولی تواتر نگیم. اگر یه چیزی امام زمان فرمود یا یکی از معصومین دیگه فرمود، این قطعیه، ولی این اطلاق تواتر بهش نمیشه. تواتر چیزیست که به وسیله کثرت، کثرت جوری باشه که منشأ قطع انسان بشه. شما میگید انگلستانی، لندنی هست، نمیدونم جای دیگه هست، آمریکایی هست، نرفتیدم خودتون، ولی انقدر ناقلی نقل کردن، از کثرت ناقلی یقین دارید به وجودش. و همچنین قضایای سلف، نمیدونم شاه عباسی بوده، نمیدونم ناصرالدین شاه بوده، هیچ کدومی که از اینا شما درک نکردید، ولی از کثرت ناقلین شما یقین دارید به صدور. اینا تواتره. ولی آقای داماد می‌فرمود این که ما هزار تا روایت مثلا در کافی می‌بینیم، در تهذیب هم فرض کنید می‌بینیم زمینه بشه، در فقیه هم زمینه بشه، فوقش این میشه که در بعضی از طبقات یک دو سه نفر عرض هم موجودن. این به درد نمیخوره برای اثبات تواتر اصطلاحی. ما قطع هم داشته باشیم به صدق و یقین داشته باشیم که تعمدم نمی کنن و حتما هم نمی کنن و اشتباه هم از چند تای متعددی که بود ما اینم یقین پیدا کنیم که خب این هم اشتباه نیست، در این حال این خبر واحد محفوف به قرائن قطعی است، نه خبر متواتر. تو معالم، اگه الان که معالم معمولا نمیخونن، حالا نمیدونم کتابای دیگه اینو داره یا نه، اونجا مثلا میگه خب یه کسی مریض بود و همجور امروز و فردا صحبت فوتش بود، یه کسی آمد خبر میده میگه که بعد فلان کس فوت کرد، بعد آدم میبینه دارن تابوت میبرن برای منزلی، صدای شیون اینا میبینی که بلند شده، در منزل را سیاه کشیدن، اون وقت نمیدونم چیزهای دیگه ای که همه جمعیت سینه‌زن اینا مثلا حاضر شدن. خب مجموع اینها میبینید که برای انسان یقین حاصل میکنه، با اینکه مخبر در اونجا یه نفر بیشتر نبوده که خبر داده، ولی محفوف به قرائن قطعی است. ایشون میفرمود که ما اینایی که اسم متواتر گذاشتن، اصطلاحاً هیچ کدومی که از اینایی که تو این کتب حدیث هست متواتر نیست، اینا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی است. ایشون اینجور می‌فرمود. ولی به نظر ما نه، اشکالی در اصطلاح آقایون و اطلاق تواتر به اینجور موارد نیست و اشکال ایشون قابل جوابه. او این است که اونی که ما در مصطلح تواتر میفهمیم این است که مخبرین بلا واسطه کثرتی داشته باشن که موجب یقین باشه، نفس کثرت منشأ یقین باشه، مخبرین بلا واسطه. اینی که در وسائط اگر زیاد شد میگن باید در تمام طبقات کثرت داشته باشه، نه اینکه دو تا اصطلاح هست، یکی راجع به مثلا مخبر بلا واسطه، یکی معل واسطه، نه، معیار عبارت از مخبر بلا واسطه است، منتها باید اثبات بشه که مخبر بلا واسطه کثرتی داره که اگر این کثرت را خود ما مستقیم اگر میشنیدیم به وسیله کثرت یقین پیدا می‌کردیم که مطلب چنینه. اگر امام زمان یا معصوم دیگر به ما بفرماید که راجع به این موضوع 1000 نفر از چیز شنیدن، از معصوم شنیدن، از پیغمبر شنیدن، این اگر باشه این تواتر اثبات میشه، چون میزان تواتر عبارت از همون دوره اوله، اونی که مستقیم خبر میخواد بده، خبر جماعتی را که مستقیما خبر میدن، اینا کثرتشون به حدی باشه که احتمال خلاف درش نره. وقتی که معصوم گفت که یه همچین کثرتی محققه، خب ما میدانیم که یه کثرتی هست که بلاواسطه خبر دادن و احتمال خطا خبر این کثرت در اثر کثرت در کار نیست، منتها طریق اثباتش قول معصوم شده. طریق اثباتش ممکنه خیلی موقع باید کثرت حاکی از کثرت باشه، گاهی بعضی از افراد واحدم که الف میشه، اون همون واحدم اگر اثبات کرد او رو کافیست. ما اینی که گفتن باید در تمام طبقات کثرت باشه، برای خاطر اینکه اگر برسه در بعضی از طبقات کثرت باشه در بعضی طبقات نباشه، یقین به این که در طبقه اول کثرتی بوده یقین حاصل نمیشه، و اگر احیانا در بعضی از موارد کم یه همچین یقین حاصل شد برای درجه اول، اصطلاح آقایونم در خلاف این نیست. اونا میگن اخبار کثرت جمع کثیری که به مخبر و بهینا کثرتش چیز بشه. از قبل معصوم ما میدانیم چنین اخباری شده که 1000 نفر خبر دادن به مسئله قدیر خم، مثلا خبر دادن. خب ما میگیم قدیر خم کثرت داره، ولو 1 نفر نقل 1000 نفر بکنی که قطعی باشه اون 1000 نفر. و ما خیال میکنیم تمام این مواردی رو که حکم تواتر گفتن همینه، که روات درجه اول کثرتی دارن که اون کثرت احتمال خلاف نمیره، و اثبات این روات اول هم به طور یقین شده. حالا یه چیزی شیخ طوسی فرموده، کلینی فرموده، نمیدونم صدوق فرموده، دیگران فرمودن، از مجموع این انسان یقین پیدا میکنه که اینا جعل نکردن، همش هم خطایی در کار نیست، و از اون طرف هم چون کثرت هست این کافیست برای تحقق اصطلاحی تواتر. خب این اینجا دو سه خط دیگه هم بخونین تا بل یستفاد و من جملت من الاخبار استحباب حب النساء ففی الخبر عن الصادق علیه السلام من اخلاق الانبیاء حب النساء و فی آخر عنه علیه السلام ما اظن رجلا یزداد و فی هذا الامر سای فی هذا الامر مثل این که الایمان اینا هست. یزداد فی هذا الامر خیرن الا ازداد حبا للنساء. میگه گمان نمی کنم یه کسی در مسئله ولایت بخواد یه کار خیر زائدی برای ولایتی بودن خودش ازش سر بزنه، نمیشه مگر اینکه زیادی حب نساء داشته باشه، که انه این از شؤون علاقه به ولایته. اگه زیادی حب نساء مقتضای همون ولایتی بودنه، چون من اخلاق الانبیاء حب النساء ایناست. این دو تا روایتشون نقل کرده، البته روایات متعدده، در مقابلش هم روایات متعدد هست که حب النساء رو مذموم دانسته هر دو جورش. جمع ما بین دو تا روایات دو نه میشه جمع کرد. یک جورش عبارت از این است که افراط در حب النساء مذمومه، نه اصلش، چون و خود روایات هم بعضش هم همین مطلب تصریح شده که اگه کسی افراط بکنه چطور ذم شده و امثال اینا. خیلی خطرات همین تخت جمشید را خب به وسیله عشق زنی این تخت جمشید اینجوری یه چیز تمدنی از بین و آتش کشیده شده. خیلی از چیزا این خطرات به وسیله همین افراطی بودن که به عقل و اینا مسلط بشه، خب جوری باشه که هم تمام قوا تحت شعا قرار میگیره. یه جوری اینه، یه جوریش هم عبارت از این است که بالاخره حب دنیا، حب نساء و امثال اینا دنیاست. منتها دنیا همین جوری که حضرت امیر دربارش فرموده که این تعبیر دقیقش نمیدونم شبیه به ایناست، من بسر بها ابصرته و من ابصر الیها اعمته، من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. خب یه مرتبه هدف دنیا خب این چیز است و همونیست که مظنون است و چه زنش باشه چه مالش باشه چه جاهش باشه تمام لذایز. اما اگر این به عنوان این که این راهیست برای وصول به یک کمالات و جهات معنوی و رسیدن به قرب خداوند و دستورات دیگه مقدم است برای جهات دیگه، با این نظر باشه تمام لذایز اینا همین هم حکم عبادت رو پیدا میکنه. و چیز خواسته بگه مسئله زن بالاخره یه چیزیست که لازمه در مقابل اینکه چیزی مسیحی یا خوب این رو از بین برده بودن و اینا ترغیب شده برای اینکه علاقه داشتن به چیز کار خوبیست و از اینا. این یکی دو جر. ولی یه مطلبی که هست، حب النسایی که در اینجا هست آیا مربوط به بحث ماست یا مربوط نیست به این دوتا روایت؟ چون حب الازواج اگر باشه خب بحث مربوط به بحث نکاحه، حب النساء در مقابل حب الرجاله، ممکنه که مراد عبارت از این باشه چون در دوره جاهلیت زنها تحقیر شده بودن و اینا را اصلا موجودی حساب نمی کردن، چیز زنده زنده به گور می کردن. ممکنه که مراد از این نسایی که در اینجا هست مراد عبارت از ازواج نباشه، مراد عبارت از یعنی جنس زن باشه. میگه خلاصه این در مقابل تحقیر، نه معناش این است که به مرد علاقه در خصوصیتی داره که علاقه به مرد مطلوب نیست، نه به بشر به تمام چیز تحقیرش درست نیست، همه از اینا بندگان خدا هستن باید مورد چیز باشه. منتها چون اونا فکر جاهلی فقدان تمدن منشأ شده بود، اونا رو از حیوان هم پستر میدونستن، اینجا ترغیب شده که یکی از اخلاق انبیا هست، اخلاق مرسلین هست همسال اینا. این به قدری ما تأمل داریم که مراد از نساء ازواج باشه و مربوط باشه به بحث.